کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه فوریه 2019 برابر با 22 بهمن ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه دو صدایی الهو ویگن به نام همسایه آغاز میکنیم. ترانه قدیمی.
صد شعله بر جانم، میبینمت اما نامت نمیدانم.
آن دید چشمانم عشق نان من، دیگر چه میپرسی نام و نشان من؟
همسایت بودم مت گاهی
می دیدم، خندان گاهی سر راهی.
همسایت بودم می دیدم، گاهی
می دیدم، خندان گاهی سر راهی.
خاطرات آن زمان رتبه دگر دارد،
چشم تو بس فتنه ها در زیر سر دارد.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه در دارد.
دستم به دامانم، از من مکش دامن، وصلت نمیخواهم. عشقم مگیر از من
دیر آمدی ای جان عشقی به سر دارم پیمان یاری با یار دگر دارم
خاطرات آن زمان لطف دگر دارم گاری ساکن کوی وفا بودی
قلب مکنون رنگ عشق تازه تن دارم
میخندی و ریزد صد شعله بر جانم میبینم اما نامت نمیدانم
خاندی ز چشمانم عشق نهان من دیگر چه میپرسی نام و نشان
من همسایت بودم میدیدمت گاهی
میدیدمت خندان
همسایت بودم می دیدم اتگاهی
می دیدم اتخندان گاهی سر راهی
خاطرات آن زمان لطف دگر دارم
چشم تو بس فتنه در زیر سر
گاری ساکن کوی وفا بودی
قلبم اکنون رنگ عشق تازه تر دارم
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به شنیدن دو خبر جلب میکنم در اخبار روز آمده بود خانم فروغ تاجبخش مادر لطفی ساعت 5:30 عصر امروز یک شنبه یعنی دیروز 21 بهمن در بیمارستان توس تهران درگذشت. پیکر مادر فروغ روز سه شنبه ساعت 8:30 صبح از مقابل این بیمارستان تشییع خواهد شد. پای مادر لطفی مانند بسیار از مادران مبارزین کمونیست و چپ از سال 1150 هنگامی که فرزندش انوشیروان لطفی دستگیر و روانه زندان قزلقله شد به مقابل زندانهای رژیم سلطنتی باز شد. انوشیروان لطفی بعد از آزادی از زندان نخست به فدایان خلق پیوست و در جریان یک درگیر مسلحانه دستگیر شد. حکومت شاه دستور داد تا آخر عمر در زندان بماند. عمر این دستور چندان نپایید. با انقلاب پایان حکومت سلطنتی انوشیروان بر دوش مردم از زندان شاه آزاد شد. آزادی او نیز دیری نپایید و در سال 1362 این بار توسط پاسداران حکومت اسلامی به زندان افتاد. انوشیروان لطفی در خرداد ماه سال 67 به جوخه اعدام سپرده شد پیش درآمد اعدام‌های دستجمعی سال 67. فاجعه ملی که از راه رسید و گورستان بینام و نشان خاوران مدفن صدها تن از مبارزین انقلابی و چپ شد. رسالت مادر لطفی برای پرده برداشتن از این جنایت بزرگ آغاز شد. از آن پس خاوران خانه دوم او شد. مادر لطفی در شمار کسانی بود که برای نخستین بار پرده از راز این جنایت بزرگ برداشتند و با ارسال عکس‌هایی از گورهای جمعی خاوران به نشریات خارج از کشور خبر این جنایت مخوف را آشکار کردند. از آن پس مادر لطفی تا زمانی که شرایط جسمیش اجازه می‌داد تلاش‌های خستگی ناپذیر خود را برای آگاه کردن مردم ایران، سازمان‌های حقوق بشری و جهانی که چشم خود را بر این جنایت بسته بود ادامه داد و به نماد خاوران و حق‌خواهی و عدالت‌طلبی مادران خاوران بدل شد. او در برگزاری مراسم سالگردها در خبررسانی به رسانه‌های خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشر همیشه در صفحه اول بود. بارها گفته بود همه قربانیان آن جنایت بزرگ و همه بازماندگان آن و همه آنهایی که به عهد انوشیروان لطفی برای مبارزه با استبداد، آزادی و سوسیالیسم وفادار ماندند را چون فرزند خود انوش می دانند. آنها را دوست دارد و به آنها مهر می ورزد. زندگیش نیز جز این نبود. اکنون یکی از برجسترین چهره‌ها و نمادهای خاوران خاموش شده است. او نیز مانند بسیار دیگر از مادران خاوران که پیش از او چهره در نقاب خاک کشیدند، در آرزوی عدالت و دادخواهی زندگی کرد و هرچند رنگ این عدالت و دادخواهی را ندید، اما همیشه تأکید می‌کرد این عدالت و دادخواهی بالاخره زمانی از راه خواهد رسید. سایت اخبار روز درگذشت خانم فروغ تاجبخت، مادر لطفی را به همه اعضای بزرگ خانواده خاوران و همه کوشندگان راه آزادی، عدالت و سوسیالیسم در ایران تسلیت می‌گوید. تشکیل پرونده جدید برای اسماعیل بخشی در دادسرا. خبرگزاری هرانا گزارش کرد فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، یکی از کارگزاران و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که در بازداشت به سر می برد، از تشکیل پرونده جدید برای موکلش در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز خبر داد. زیلابی در خصوص آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی، عضو سندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اخیراً بازداشت شده است، اظهار کرد با وجود آنکه در خبرها آمده بود که موکلم به منظور اجرای محکومیت قبلی جلب شده، اما در پیگیری‌های بعدی معلوم و مشخص شد که تاکنون برای موکلم دو پرونده با عناوین اتهامی متعدد در حال رسیدگی است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، فرزانه زیلابی در باره آخرین وضعیت پرونده این کارگر کارخانه نشکر هفت تپه اظهار داشت، علاوه بر دو اتهام مطرح شده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش با عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، پرونده با اتهام مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت برای موکلم در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است. این وکیل دادگستری افسود طبق قانون و با لحاظ سوابق ارجای پرونده برای رسیدگی توامان باید به دادسرای شوش ارسال و پرونده قبلی تجمیع شود. وی افسود در خصوص پرونده بخشی 13 آذر به صورت مستدل و مستند درخواست ارجاع موکلم را به پزشکی قانونی داشتم که با وجود دستور دادیار شعبه تا کنون بدون اقدام مانده است. زیلابی در پاسخ به این سوال که پرونده افراد متهم در ماجرای کارخانه نشکر هفت تپه به صدور قرار در شعبه دادرسی شوش منتهی شده است یا خیر، گفت در خصوص پرونده های اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مطرح در شعب اول و دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش، تا کنون قراری اهم از کیفرخواست یا منع تعقیب صادر نشده است. و همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی، عضو سندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اخیراً بازداشت شده است، توضیح داد با وجود آنکه در خبرها آمده بود که موکلم به منظور اجرای محکومیت قبلی جلب شده، اما در پیگیری‌های بعدی معلوم و مشخص شد که تاکنون برای موکلم دو پرونده با عناوین اتهامی متعدد در حال رسیدگی است. زیلابی افسود پرونده نخست نجاتی با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان تجمعات و اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح است و پرونده دوم نیز با اتهام امنیتی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش مطرح و در حال رسیدگی است. وکیل نجاتی گفت موکلم بیماری قلبی دارد و تحمل فضای بازداشتگاه برای او دشوار و خطرناک است. گفتنی است که اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، پس از گذشت 23 روز از زمان بازداشت که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه صورت گرفته بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. خانواده این بازداشت شدگان از یک شنبه هفته گذشته و پس از ملاقات و اطلاع از ضرب و شتم فرزندانشان هیچ تماسی از جانب آنها نداشته و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر آنها و وکیلشان پاسخی از سمت مسئولین دریافت نکردند. اسماعیل بخشی و سپیده قولیان از تاریخ 27 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مکان نامعلومی در اهواز منتقل شدند. همچنین روز سه‌شنبه 13 آذر ماه عسل محمدی فعال کارگری و دانشجوی داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است. به گفته منبع نزدیک به خانواده عسل محمدی، خانواده وی روز دوشنبه 19 آذر ماه پس از پیگیری‌های مکرر در دادسرای شوش و اهواز نهایتاً موفق به ملاقات با فرزند خود شدند. با این حال از وضعیت وی اطلاع دقیقی در دست نیست. همچنین علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران مجتمع نشکر هفت‌تپه نیز با گذشت 11 روز از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بیخبری به سر می‌برد. این عضو سندیکای کارگران مجتمع هفت‌تپه نیز در تاریخ 8 آذر ماه همزمان با ادامه با تجمعات کارگران این مجتمع توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. لازم به اشاره است که روز چهارشنبه 14 آذر ماه دست کم 10 تن از کارگران معترض شرکت فولاد به اداره اطلاعات اهواز احضار و تهدید شده بودند که در صورت ادامه تجمعات برخورد جدیتری با آنها صورت خواهد گرفت. خواسته اصلی کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است. کارگران کشت و صنعت نشکر هفت‌تپه در اعتراض پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالعه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه اخیر اقدام به برپای تجمعات اعتراضی کرده بودند. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود 4000 نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در 15 کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است. پایان اخبار. دوستان با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شهلا زالند. من آمدم.
فریاد کنم، من آمدم که ناز بنیاد کنم، من آمدم Let's go. گفتن نتانی چقدر سخت خدایا چقدر سخت خدایا چقدر سخت خدایا چقدر سخت خدایا چقدر سخت خدایا
شنوندگان عزیز، با هم سخنان جهانتاب رو میشنویم که در مورد دیدهاش برای ما صحبت میکنه.
درود به هموطنانم، درود به زری جان که این فرصت رو دادن که من صدام کمی فراتر بره و هموطنانم بشنون. این روزا خیلی برا من یکی از دغدغه های خیلی بزرگ من وجود زن در جامعه ایرانه و قوانینش و شایستگی که باید داشته باشه و ما نیست. میخوام یه خاطره تعریف کنم از زمانی که بازداشت و زندانی شدم به جرم تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه نظام و اقتشاش رو برهم زدن نظم عموم که لیدر تظاهرات بودم. خیلی برای من وقتی وارد اولین باری بود که وارد چنین محیطی بشم برای اولین بار بود، خیلی عجیب بود. اما وقتی که پای صحبت‌های خانم‌ها بعضیشون فرصت شد بشینم و گوش بدم، الان خیلی حتی دوست دارم برم و باز هم به حرفاشون گوش بدم که چطور شد پاشون به اینجا رسید. یه خانم اونجا بود، یه دختر جوان 27 ساله بود که میگفت بر من دعا کنین زودتر آزاد بشم. گفتم به چه جرمی؟ گفت منکراتی هست و 6 ساله که زندانم. خب یه سوال میمونه، این خانم وقتی از زندان آزاد بشه و طلایی ترین لحظات زندگیشو از دست داد، چجور میتونه اون زن اعتماد به نفسش رو دوباره جمع کنه؟ اصلا با چه چیزی؟ این زن 6 سال خورد شده، تازه باید شروع کنه خورد شده هاشو از زمین جمع کنه. برای من خیلی عجیبه که این دختر تو سن 20-21 سالگی حالا به جرم منکراتی، یعنی رابطه با حالا آقای گرفته شده، این خانم میتونست تو همون بدو نوجوانیش که 20 سالش بود، اول لحظات اول جوانیش میتونست اصلاح بشه. حتی اگر این رابطه از نظرشون زشت باشه میتونست ازدواج کنه و حتی تو این 6 سال میتونست حتی 2 بچه هم بیاره و میتونست کلی تغییر کنه. اما این فرصت رو ازش گرفتن، اون بهترین زندگیش و لحظاتش رو از دست داد. اون آزاد شه مثلا بهش میگن کجا بودی؟ زندان بود. بخواد بعدها کسی باهاش ازدواج هم بکنه بره تحقیق کنه خانم کجا بود؟ زندان بود. چقدر زشت، چقدر زننده یک انگی به این دختر جوان زدن. یا یه خانم یا دیدم که دختر بچه کم سنی بود، 17-18 سالش بود و حدودا گفتش که من متولد سال 75م، با ناراحتی و عصبانیت میگفت من واقعا تو این سن حقم اینجا باشم. به هم گفتن که تو فکرت کلاهبرداری بود و بدون هیچ جرم ثابت شده منو دستگیر کردن به همراه زندادشم. خیلی از زنها باردار بودن، خیلی از زنها بچه حتی شیرخواره داشتن. واقعا اون محیط مناسبی برای یک زن نیست، به جز اون برخوردهای زشت و زننده باهاشون میشه. واقعا من خیلی جاها شاکیم از حقوقی که برای زن تعیین میکنن. یه حقوق، یعنی قوانین کاملا ضد و نقیض وجود حضور یک زنه. از حجاب اجباری بگیر که وقتی به خاطر بیهجابی اونها رو میگیرن، مثل یه ماشین، مثل یه وسیله با اونها رفتار میکنن، اونها رو جریمه میکنن، به خاطر ناخونها، بلاک ناخونشون جریمه میکنن. این کدومشون جامعه که دم از کرامت زن صحبت میکنن، در حالی که با این روش برخوردها جز تحقیر و توهین چیزی ما ندیدیم تو این سالها. از حضانت بچه بگیرید، از حق طلاق. به خیلی از زنها میگفتن، توی دادگاه بودیم، همسرم میگفتش که به قاضی میگفتش که این حق طلاق با منه و من طلاقش نمیدم، یا حق طلاق با منه و من میخوام طلاقش بدم. اینها همه به نوعی توهین و تحقیر بزنه. از مزایای شغلی بگیر که حقوقش کمتر از مرد هست، تا حتی اجازه خروجش حتی از منزل با خودش نیست. از کشور بخواد خارج بشه باید رضایت همسر باشه، رضایت پدر باشه. خب من خیلی جاها برخورد کردم ولی گفتن خب قوانین همینه، قوانین همینه، یعنی چیزی که برای تو تعیین شده اما برای مرد تعیین نشده. زنها رو محدود کردن تو این 40 سال، زن رو محدود کردن و تلاش کردن زن رو توی خونه و توی آشپزخونه منحصرش کنن، چون میدونه اگر زن شکوفا بشه، واقعا جایگاهش بالا بره، اونها دیگه نمیتونن اون جامعه رو محدود کنن، چیزی که الان ما توش هستیم. چند وقت پیش برای یه موردی رفتم کلانتری، یه خانمی دیدم، مانتو شلواری بود، صورتش خونی بود، پای چشش کبود بود، ورم کرده بود، خون از بینیش اومده بود. بعد مامور اونجا بهش تشر میزد، خب مجبوری با این وضع بیای بیرون. ظاهرا به خاطر آرایش و حالا چادر سر نکردن، شوهرش اونو به باد کتک گرفته بود. یعنی برای من خیلی عجیب بود، خیلی عصبانی شدم. جایی که باید از حق من زن دفاع بشه، تازه دارن سرکوبم میکنن و از مرد دفاع میکنن که ایول دمش گرم، کار درستی کرد و شما نباید اینجور میومدی و اون حق داشت که تو رو بزنه و خونی کنه. این جامعه هیچ وقت شکوفا نمیشه. البته من به دنبال این نیستم که حقم و قوانین رو تعویض کنم، به دنبال، چون میدونم در این قوانین اسلامی و این حکومت هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر با سرنگونی. امیدوارم با اون اتحاد لازم برسیم و باعث بشیم که این حکومت رو به زیر بکشیم. و وقتی که تظاهرات دیماه و مرداد ماه رو دیدم، خیلی لذت بردم که صفوف اول تظاهرات رو زنها تشکیل دادن. حتی توی مرداد، حتی تو همین قومی که شهر مذهبیه و مردم یه جوری وجهه خیلی مثلا خشن نگاه میکنن که این مردم مثلا مذهبیان و مثلا با بقیه شهرهایی که مثلا حالا خانم ها حجابشون اونجوری نیست، مثلا فکر میکنم مخالفن، نه چنین چیزی نیست. تو همین مرداد ما خیلی از ما زنها صفوف اول تظاهرات رو ما گرفتیم، خیابونها رو ما زنها پر کردیم، شعار دهنده ها زن بودن، صدای زنها به قدری بلند بود که صدای مردها حتی کمتر بود. البته که ما لازم داریم که مردها همه جهامی ما باشن، هر جا هر دیدید هر زوری از مردهای هموطنانم، یعنی دعا عاجزانه میخوام که هر جای دیدید که به زن ظلم میشه ازتون خواهش میکنم کنار ما بیستید. برای من خیلی قشنگ و زیباتره که مرد کنار من باشه تا اینکه رو در روی من باشه، به خاطر احکامی که برای ما تعیین کردن. امیدوارم به اون جامعه برسیم که همه حق به حق دار برسه، جامعه شکوفا باشه، جامعه که مطالعهش زیاد باشه، جامعه باشه که آزادی بیان، عقیده، فکر، اندیشه همه چیز داشته باشه، کنار هم زندگی کنیم با آرامش، جایی که آخوند نباشه دیگه. به اون امید، به اون روز. ممنونم از زری جون که به این فرصت رو دادید و سپاس از تمام هموطنم که پای حرفای من نشستن. بدرود.
بدرود و به امید آن روز که بله آزادی و برابری باشه، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشه و بعد شکوفایی به همراهش بیاره. شنوندگان عزیز، توجه رو جلب کنم به شنیدن سخنان شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در اعتراض به حضور جواد ظریف که 40 نشست شورای حقوق بشر رو قرار بیاد سخنان بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم قراره که 7 اسفند ماه برابر با 26 فوریه در 40 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت بکنه و حتی در اونجا سخنرانی کنه. ظریف در حالی در این نشست شرکت میکنه که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و تمام کارگرانی که در اعتراضات هفت تپه و فولاد اهواز دستگیر شدن همچنان در زندان هستند. هزاران زندانی سیاسی در بدترین شرایط در زندانها شکنجه دارن میشن و از درمان و ابتدایی ترین حقوقشون محروم هستن و به جرم اینکه اندیشهشون رو بیان کردن در زندانها به سر میبرن. ظریف در حالی در این نشست شرکت میکنه که میلیون ها نفر از مردم ایران هنوز که هنوز آثار شکنجه های این رژیم رو در با جسم و روح و روانشون در طول زندگی روزمرهشون با خود دارن. ما همه با هم دیگه، تمام ما باید در این روز اعتراض بکنیم به حضور ظریف با ارسال پیام، با ارسال ایمیل از طریق میدیای اجتماعی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای اینکه اجازه دارن میدن این جنایتکار در این نشست شرکت بکنه، اعتراض بکنیم، بگیم که ما رو شکنجه کردن، بگیم که اسماعیل بخشی کجاست، سپیده قلیان کجاست، بگیم که زندانیان سیاسی رو باید آزاد بکنن و بگیم که باید ظریف جوابگو باشه. ما نباید اجازه بدیم این جنایتکاران بتونن در هیچ جای این در کشورهای مختلف به راحتی بیان و صحبت بکنن. اینها باید مورد پگر قرار بگیرن. همه ما باید اعلام جرم بکنیم علیه ظریف و ظریف ها. قرار طوفان توییتری یک روز قبل از اون 6 اسفند ماه صورت بگیره که این پیام ها به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قراره بره. از همه شما میخوام شرکت بکنیم و همه ما یک صدا اعتراض بکنیم به حضور این جنایتکار.
رعنا منصور شعری به نام زن خونده که با هم این ترانه رو گوش میکنیم. زن از رعنا منصور.
Thank you. که جنس شیشم قوی تر از همیشم نبین نحیف ساقه هام درخت کهنه ریشم همیشه بوده باورم که با تو من برابرم اگه قوی بازوهات به جاش منم یه مادرم نقاب و پاره می کنم خیال چاره می کنم شب سیاه
دوستان با هم کاری رو که سحر ارائه داده میشنویم. سحر ادیبزاده.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیبزاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. به دلیل اینکه در این ماه ما روز جهانی منع ناقص سازی آلت تناسلی زنان رو داریم، خواستم در مورد این مبحث صحبت بکنم. ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در سطح جهانی مصداقی از نقص حقوق زنانه. طبق آمار ارقام بیش از 200 میلیون زن و دختر زنده توی جهان از 30 کشور در آفریقا، خاورمیانه، آسیا قربانی ناقص‌سازی جنسی بودند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از عوارض مستقیم این عمل درد، خونریزی شدید، تب، عفونت، مشکلات ادراری، شوک و مرگ. از عوارض غیر مستقیمش هم میتونیم از مشکلات قاعدگی، واژن، اختلالات زایمان و مشکلات جنسی نام ببریم. علاوه بر اینها آسیب‌های شدید روحی و مشکلات اعتماد به نفس رو هم نمیشه ازش صرف نظر کرد. این ناقص‌سازی طی تحقیقات انجام شده در ایران هم رواج داره که در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام میشه که در این بین هرمزگان بیشترین آمار رو داره، به خصوص در قشم. باید گفت که برای این حرکت شنیع و فجیع هیچ الگوی سنی وجود نداره. در مناطق جنوبی که هوا گرمتره این ختنه بین چند ماهگی تا 1 سالگی انجام میشه و در مناطق غربی از 2 و 3 سالگی تا قبل از سن مدرسه این اتفاق صورت میگیره. ولی خب روستا به روستا هم متفاوت هستش. برای این کار معمولا با تیغ تیز ریش تراشی یا چاقو این کار انجام میدن و بعد از اون روی اون قسمت بریده شده خاکستر تنور محلی یا آب سرد میریزن که دیگه جدیدن از بتادین و گاز استریل هم استفاده میشه. اون مناطقی که دختراشون رو ختنه میکنن از این عمل به نام سنت یاد میکنن. میشه گفت انگیزه های این عمل عمدتاً فشارهای اجتماعیه و ریشه در باورها و فرهنگ این منطقه ها داره. مثلا در روستای خودشون پذیرفته میشن، شانس ازدواج براشون بالا میره و میشه گفت به نوعی از آبروی خانواده دفاع میشه. در بعضی از روستاها تا دختر شروع به قد کشیدن میکنه به مادرها توصیه میکنن که برای اینکه دستپخت دخترت حلال بشه اونو ختنه کن. بعضی هم اونو یه دستور مذهبی میدونن. خیلی از کارشناسان نظرشون اینه که انگیزه های نهفته ریشه این عمل رو میشه در باورهای مردسالارانه متداول در این مناطق که قصد کنترل کردن رفتار جنسی زنان رو دارن پیدا کرد. متاسفانه تا چند سال پیش تو ایران در این مورد فعالیتی هم اتفاق نیفتاده بودش که میشه دلیلش رو اولا ناشناخته بودن این پدیده دونست، بعدم که همه فکر میکنن که این پدیده کمه و ناخودآگاه بهش توجه کمتری میشه. و به نظر من مهمترینش اینه که تابو بودن موضوعاتیه که با مسائل جنسی زنا مرتبطه. از اونجایی که این پدیده در بین اهالی سنی مذهب فرقه شافعی در این چهار استان به صورت پراکنده وجود داره، میشه حد زد که خب حکومت هم تمایلی نداره که در سنت هایی دخالت بکنه که ریشه مذهبیش تو اقلیت ها وجود داره و به قولی دوست نداره با دخالت در این سنت ها اهالی مناطق مرزی رو تحریک بکنه و به همین دلیل هنوز قانونگذار در برابر ختنه دخترها اعلام موضع نکرده، هرچند که این حرکت غیر انسانیه و با تلاش فعالین حقوق کودک و زنان توی این چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته ولی کماکان توسط حکومت و دولت نادیده گرفته میشه. یکی از مؤثرترین اتفاقاتی که در این دوره افتاده آگاه سازی هستش، مثل راه انداختن شدن کارگاه های آموزشی، کمپین هایی که برای این اتفاق صورت گرفت و شروع به دفاع این دختران بیگناه کردن و کمک بزرگی به این اتفاق فجیع کردش. مردمی که از اولین امکانات زندگیشون محرومن و هنوز نمیدونن که چه ضرر جبران ناپذیر به جسم دخترهای بیچاره وارد میشه، باید براشون دوره های آموزشی دایر بشه تا از این همه جهل و نادونی بیرون بیان. میشه گفت این یه جنایت علیه دخترانه و غیر قابل بخشش هستش و انتظار میره که مردم ما با هر طریقی که میتونن کمک بکنن تا این اتفاق ریشه‌کن بشه و این فاجعه دیگه در روستاهای ما اتفاق نیفته و خانواده ها به این درجه از باور برسن که عضوی از اعضای بدن فرزندانشون رو فلج نکنن. باید در کنار این تلاش های فرهنگی در قانون هم به عنوان کودک آزاری یه قانونی ثبت بشه که اگر که این اتفاق بیفته جزو جرائم کودک آزاری میشه و عاملینش مجازات بشن که دیگه شاهد همچین اتفاقات فاجعه‌ای در کشورمون حداقل به این فاجعگی نباشیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته و مردم بتونن با کمک همدیگه و با کمک فعالین حقوق بشر از این اتفاق جلوگیری بکنن. بعد از ظهر خوبی داشته باشین، تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بله خدا نگهدار. و با هم ترانه‌ای می‌شنویم از انیس معین، ما آمده ایم.
Thank you.
دوستان نازنین، با هم میشنویم کاری از گروه شهد و شکر.
خانومی چقدر قشنگ گفت: حق حضانت برای تو، درد زایمان برای من، نام خانوادگی برای تو، زحمت خانواده برای من، سند خانه برای تو، بیگاری خانه برای من، چهار عقد برای تو، حسرت عشق برای من، هزار سیغه برای تو، حکم سنگسار برای من، هوس برای تو، عفاف برای من. این بود آزادی و برابری حقوق برای زن و مرد. زنها حق اعتراض ندارند. آرام بمیر بانو، که حتی عکست را پس از مردن بر روی آگهی ترحیمت نمی زنند. نامم زن است. زمانی زنده به گورم می کردی، گاه سنگسار، گاه مرا ضعیفه می خواندی، گاه لچک به سر، و من از هر مردی که تویی مردترم. همون وقت که تو عربده می کشی و من به حکم آبروداری پنجره را می بندم، همون وقت که من درد می کشم و تو پدر می شوی و باور کن که من از تو مردترم، همان وقت که در تاکسی زانویت را به زانویم میسایی و من خودم را جمع میکنم و آهسته میگویم آقای راننده لطفا نگه دار، و باز من از تو مردترم. همان وقت که پیش پاهایم ترمز میزنی و میگویی چند، و من رویم را بر میگردانم و تو نمیدانی که دلم چگونه میگرید، گریستنی سخت دور از اندیشه بیمار تو، و باور کن که همان وقت، درست همان وقت، من از تو مردترم. زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب می کنی. او درد می کشد و تو نگران از این که بچه دختر نباشد. او بیخوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی می بینی. او مادر می شود و همه جا می پرسن نام پدر. قانونت عادلانه نیست دنیا.
شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته به زیر پای خشم تو اسیر افترا و پا بسته. شکایتم از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود، تو رفتی و من مانده ام، تلاش و خواستن من از تو کم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی، وارثه درد بی کسی است. مرا ببین من یک زنم، همان که وارث درد بی کسی
روزهای بد داریم، اما چیزی که درسته اینه که هیچ ابری اونقدر تیره نیست که آفتاب نتونه از بین اون بتابه. خب یک مورد سلامتی هم بهتون بگم که درمان عفونت رحم. اگر عفونت رحم همراه با خارش باشه، درمانش اینه که یک لیوان سرکه طبیعی در 3 لیتر آب جوشیده ولرم مخلوط کرده و روزی نیم ساعت 7-14 مرحله در آن بنشینید. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. به امید بهروزی برای مردم ایران، به خصوص زنان. با یک ترانه دو صدایی قدیمی زیبا، رامش و فریدون فرخزاد، برنامه رو به پایان میرسونیم.
نه تو دریا،
نه من قایه،
نه تو پیدا،
نه دور از هم، نه همسایه،
نه بالاتر، نه هم پایه. نه آبادم، نه ویرانی، نه من بنده، نه تو خانی.
نه من رودم، نه مثل آب، نه تو وهمی، نه مثل خواب. تاریکی
تو، کمیابی
تو، از خاکی تو، تنهایی
تو، هم رنگ تن مایی تو، خاموشی تو، کم نوری تو، از افتو چرا دوری.
عزیز من، گل ساده، رفیق تو، شب و باده.
نه خورشید باش نه چون بارون، خودت باش و بیا بیرون. ببین بی تو چه بی دستم، ولی با تو کسی هستم.
کسی که توی حرفا نیست، کسی که مثلش اینجا نیست، و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنها نیست. هم نه همسایه،
نه بالاتر نه هم پایه، نه آبادم نه ویرانی، نه من بنده نه تو خانی.
نه من رودم نه مثل آب، نه تو وحنی نه مثل خواب. تو تنهایی،
تو هم رنگ تن مایی، تو خاموشی، تو کم نوری، تو از افتاد چرا دوری.
عزیز من گل ساده، رفیق تو شب و باده. توی حرفا نیست، کسی که مثلش اینجا نیست، و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنهایی.